ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
في كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. دوستان، ذکر گفتن و یاد خدا بودن برای کسی که به معرفت دست یافته لذت بی‌نظیری داره، اما کسی که شناختی از خداوند نداره ذکر او جز تکرار کلمات نیست. کسی که خدا را بشناسه با او عشق می‌ورزه و لحظه به لحظه به یاد اوست. همانطور که هر عاشقی از شنیدن نام محبوبش لذت میبره، بنده خالص خداوند هم از یاد خدا و ذکر حق لذت میبره. الهی که خداوند حلاوت و شیرینی یاد و ذکرش را به ما بچشانه.
ذکر خدا، یاد خدا راه نماست، راه گشاست، دستگیر است، میتواند ما را قادر بر گره گشایی کند. گره زیاد داریم، دست قدرت و پنجه توانایی خود ما انسان هاست که باید این گره ها رو باز کنه، اما این قدرت را، این توانایی را خدا به ما میده. ذکر خدا به ما کمک میکنه که بتوانیم بن‌بست ها رو باز کنیم، راه ها رو بگشاییم.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تبلیغاتی است. درخواست حکومت طالبان از سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان در کشت جایگزین مواد مخدر، و بیانیه مشترک ایران و عمان با تاکید بر ادامه هماهنگی‌های منطقوی و بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. به دنبال اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر حضور 20 گروه تروریستی در افغانستان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان نگرانی‌ها در این مورد را بی اساس می‌داند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته به سخنان وزیر دفاع روسیه واکنش نشان داد و گفت که نگرانی‌هایی که به منظور القای تهدید از جانب افغانستان ایجاد می‌شوند بی اساس است. او تصریح کرد هیچ گروه خودسری در افغانستان وجود ندارد و افغانستان برای هیچ کس تهدید نیست. فطرت در ادامه گفت که ایده وجود 20 گروه تروریستی در افغانستان در دوران اشغال آمریکا و با اهداف اطلاعاتی شکل گرفته بود. او در ادامه نیز تاکید کرد که هیچ کس نباید از افغانستان احساس خطر کند. این در حالی است که آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه از حضور بیش از 20 گروه رادیکال و افراطگرا با بیش از 15,000 نیرو در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده که فعالیت این گروه ها در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای میانه است. خبرگزاری تاس روسیه روز گذشته گزارش داد که آندری بلوسوف وزیر دفاع این کشور در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که گروه های افراطی متعددی در افغانستان حضور دارند. او به طور مشخص گفته که بیش از 20 گروه افراطگرا با بیش از 15,000 نیرو در افغانستان حضور دارند. گفتنی است که طالبان پیش از این نیز همواره حضور فیزیکی گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده که از این کشور به هیچ گروهی اجازه فعالیت تخریبی علیه دیگر کشورها را نمی دهد. در دیدار معین مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و کشت جایگزین کوکنار در افغانستان تبادل نظر شد. مولوی عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار در خصوص مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و همکاری‌های جهانی در زمینه کشت بدیل گفتگو شد. همکار ما قریشی از کابل.
معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در دفتر کارش دیدار کرد. در دیدار مولوی عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و همکاری های جهانی در راستای کشت بدیل گفتگو شد. معین مبارزه با مواد مخدر از همکاری و هماهنگی تشکیل شده از سوی سازمان ملل جهت مبارزه با مواد مخدر تشکری نمود. افزود با وجود این که کاشت، برداشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در کشور ممنوع شده و دیهاقین خسارات زیاد را متقبل شدند، جایگزین کشت مواد مخدر برای دیهاقین جهت رهایی از فقر مهم و ضروری می باشد. همکار همچنین گفت فرصت ها و امیدواری خوبی در کشور به وجود آمده و از شما و جامعه جهانی تقاضامندیم که در بخش های مسلکی سازی، ظرفیت سازی پلیس و سایر بخش ها همکاری های همه جانبه داشته باشید. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در خصوص این دیدار و گفتگوهای صورت گرفته میگوید:
در نخست جناب معین صاحب زمینی تشکری از تشریف آوری ایشان، از همکاری و هماهنگی تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد جهت مبارزه با مواد مخدر تشکری نموده افزودند. با وجود اینکه کشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در کشور کاملا ممنوع شده و دهقین خسارات زیادی را متقبل شدند، جایگزین کشت مواد مخدر برای دهقین جهت رهایی از فقر مهم و ضروری می باشد. محترم همکار، چه فرصت های و امیدواری های خوبی در کشور به وجود آمده و از شما و جامعه ملل تقاضا می اندیم که در بخش های مسلکی سازی، ظرفیت سازی پلیس و سایر بخش های همکاری همه جانبه ما داشته باشید. جناب رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرم های سازمان ملل متحد، ضمن اینکه از کارکردهای معاونت مبارزه با مواد مخدر در قسمت ریشه‌کن کردن کشت و قاچاق مواد مخدر ابراز خرسندی نمودن، تعهد نمودن که تلاش های این معاونت را به شکل مستند در نشست های مهم جامعه ملل متحد شریک خواهیم کرد تا در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر و حمایت از کشت و کار جایگزین برای زارعین پیدا کنیم.
همچنان به گفته قانونی رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل، از کارکردهای معاونت مبارزه با مواد مخدر در قسمت ریشه‌کن کردن کاشت و قاچاق مواد مخدر ابراز خرسندی نموده و تعهد نمود که تلاش های این معاونت را به شکل مستند در نشست های مهم جامعه ملل شریک خواهیم کرد تا در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر و حمایت از کشت و کار جایگزین برای زارعین کمک صورت بگیرد. این در حال است که افغانستان در زمان حضور نیروهای خارجی در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مرحله دوم ساخت شهرک‌های رهایشی در قندهار و زابل برای مهاجران بازگشته به افغانستان آغاز شد. ملا عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در همراهی با حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، فاز دوم شهرک رهایشی برای خانواده‌های برگشته به کشور را در ولسوالی دامان ولایت قندهار افتتاح کرد. این شهرک در بیش از 1500 جریب زمین ساخته می شود و دارای تمام نیازمندی های یک شهرک رهایشی خواهد بود. حنفی در مراسم افتتاح فاز دوم شهرک رهایشی در ولسوالی دامان ولایت قندهار گفت که فراهم کردن زمینه برای اسکان دائمی خانواده های برگشته به کشور در اولویت های کاری حکومت سرپرست طالبان قرار دارد. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان، کار فاز دوم شهرک رهایشی شیخ متا در ولایت زابل را نیز با توزیع اسناد ملکیت برای چندین خانواده بازگشته آغاز کرد. ملا عبدالسلام حنفی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد گفت که فاز دوم شهرک رهایشی در ولایت زابل در 4321 جریب زمین در نظر گرفته شده که برای خانواده هایی که کمیته ویژه تعیین شده آنان را بی سرپناه شناخته شود، یک نمره زمین توزیع خواهد شد. مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، از گفت که تاکنون در 25 ولایت برای خانواده های برگشته به کشور شهرک های رهایشی اختصاص یافته و پروسه توزیع نمرات زمین در آن عملا آغاز شده است. طالبان محلی در دایکندی بازی فوتبال دستی را به دلیل شباهت آدمک های آن به بت ممنوع کرد. منابع محلی در ولایت دایکندی میگویند مسئولان حکومتی اعلام کردند که آدمک ها یا همان بازیکنان فوتبال دستی شبیه بت هستند و در اسلام بازی کردن با بت حرام است. طالبان به سالن هایی که فوتبال دستی را ارائه می کردند دستور دادند سر آدمک های بازی را قطع کنند، زیرا در غیر این صورت فوتبال دستی حرام و ممنوع خواهد بود. حکومت طالبان تاکنون به صورت رسمی درباره منع بازی فوتبال دستی چیزی نگفته است. اداره ورزش طالبان ماه گذشته نیز فدراسیون شطرنج افغانستان را تعطیل و این بازی را حرام اعلام کرد. تهران و مسقط در پایان سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان در بیانیه مشترکی بر توسعه روابط در همه زمینه‌ها تاکید کردند. دو کشور ایران و عمان در این بیانیه تصمیم خود را برای گشودن افق‌های جدیدی در شراکت اقتصادی، حمایت از سکتور خصوصی در افزایش مبادلات و سرمایه‌گذاری، استمرار هماهنگی‌های منطقوی و بین‌المللی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اعلام کردند. در این بیانیه همچنین از نقش فعال سلطنت عمان در تسهیل گفتگوهای غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره موضوعات هسته‌ای و از چاپ تمبر مشترک پستی با عنوان نماد دیپلماسی فرهنگی استقبال شد. سلطان عمان ابراز امیدواری نمود که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با توافق مورد نظر و امضای موافقتنامه میان دو طرف بیانجامد که اهداف مشترک تقویت صلح و آرامش منطقوی و بین‌المللی را برآورده کند و خیر و آرامش و شکوفایی بیش از پیش را برای کشورهای منطقه به همراه آورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قدردانی از سلطان عمان و همچنین دولت و ملت این کشور به خاطر استقبال و پذیرایی گرم از وی از سلطان حسام بن طارق برای سفر به ایران دعوت رسمی به عمل آورد که مورد استقبال گرم او قرار گرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک سفر رسمی دو روزه وارد مسقط پایتخت عمان شد و شام چهارشنبه مسقط را به مقصد تهران ترک کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم جاری بین تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت درباره این مذاکرات هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده، اما ادامه مذاکرات نشانه خوبی است. رافائل گروسی در جمع خبرنگاران حاضر در سمینار یک هفتهی آژانس در وینا پایتخت اتریش مدعی شد که یکی از نمایندگان وی روز گذشته در تهران حضور دارد. بنوشته این رسانه، ماسیم آپارو معاون پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به سر می‌برد. این بخش مسئولیت اعزام مفتشان به ایران را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران بر عهده دارد. مدیر کل آژانس گفت که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده. این موضوع که آنها یعنی ایران و آمریکا به مذاکرات ادامه می‌دهند نشانه مبنی بر تمایل طرفین برای دستیابی به یک توافق است. رافائل گروسی برغم برخی تنش‌های جاری بر این باور است که همیشه راهی برای رسیدن به توافق بین آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها وجود دارد، حتی با وجود اختلاف نظر و مناقشه بر سر برنامه غنی‌سازی تهران. با این حال وی اضافه کرد که هر گونه توافق احتمالی نیازمند بازرسی منسجم و قوی آژانس از برنامه هسته‌ای ایران است. پیشتر نیویورک تایمز در گزارش مدعی شد که در مذاکرات بین استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در غرب آسیا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران موضع دولت ترامپ مبنی بر توقف تمام فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در داخل خاک ایران محل اصلی مناقشه و اختلاف نظر است. سلسو آموریم دستیار ویژه رئیس جمهور برزیل گفت برزیل از حق ایران در استفاده سلامیز انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی حمایت می‌کند. در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سلسو آموریم دستیار ویژه رئیس جمهوری برزیل در مسکو بر اهمیت رایزنی مستمر میان کشورهای مستقل برای مقابله با یکجانبه‌گرایی تاکید شد. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اتحاد کشورها و ملت‌های آزادیخواه در برابر اشغالگران صهیونیست محور دیگر سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار بود. آقای احمدیان گفت جهان نباید در برابر فاجعه انسانی در غزه سکوت کند و اتحاد کشورها در برابر عاملان این فجایع ضروری است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار همچنین بر حفظ استقلال هسته‌ای ایران و ادامه چرخه سوخت و غنی‌سازی تاکید کرد و گفت که تهران با آغوش باز از گفتگوها استقبال می‌کند، اما از حفظ استقلال هسته‌ای، چرخه سوخت و غنی‌سازی هم کوتاه نمی‌آید. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از دستیابی به توافق کلی و اولیه با فرستاده آمریکا برای تحقق آتش‌بس دائمی، خروج نیروهای اشغالگر و آزادی اسرا خبر داد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد که تلاش‌های مستمر را برای توقف جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه دنبال کرده و آخرین مرحله این تلاش‌ها با توافق کلی با استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به منطقه منجر شده است. در این بیانیه آمده که بر اساس این توافق چارچوب کلی برای دستیابی به آتش‌بس دائمی، خروج کامل نیروهای اشغالگر از باریکه غزه، تضمین ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه و واگذاری اداره امور غزه به یک کمیته حرفه‌ای بلافاصله پس از اعلام توافق تدوین شده است. حماس اعلام کرد بر اساس مفاد توافق 10 نفر از اسیران صهیونیس به همراه تعدادی از اجساد در ازای آزادی شماره توافق شده ای از اسیران فلسطینی تحویل داده خواهند شد. این روند با تضمین و نظارت میانجیگران صورت می‌گیرد. جنبش حماس در پایان اعلام کرد اکنون در انتظار دریافت پاسخ نهایی طرف مقابل یعنی رژیم صهیونیستی به این چارچوبه توافق است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. طالبان ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تبلیغاتی است. درخواست حکومت طالبان از سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان در کشت جایگزین مواد مخدر. و بیانیه مشترک ایران و عمان تاکید بر ادامه هماهنگی‌های منطقوی و بین‌المللی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
طی مراسمی روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی افغانستان آغاز شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم گفت که رشد صنعت مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش سطح بیکاری در یک کشور است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
آغاز روند توزیع زمین‌ها در ساحات صنعتی به صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می‌شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور به گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند. به گفته وی، حکومت طالبان به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه های زیربنایی برق را آغاز کرده که این پروژه ها تا حد زیادی پیش رفته است.
لهمدی عمل زمج هدف دادی که در صنعتکاران و پنگوال و او خصوصی سکتور لپاره داسې چاپیریال برابر کړو چې هغوی وکولای شي په ډاډ سره پانګونه وکړي، فابریکې او د هیواد د تولیدي ځواک برخه وګرځي.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت در روند توزیع زمین شفافیت کامل وجود دارد و برای هر کس که در کشور خواستار فعالیت در عرصه صنعت باشد، حکومت زمین کافی در اختیارش قرار خواهد داد و ای بر استفاده مواد داخلی در تولیدات صنعتی کشور نیز تاکید نمود.
از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جای امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم، تا چه وقت شمشه بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم، میگم من نمیدونم، خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم. و هیرا اگر از حضور شیخ صاحب میباشه، از حضور حاجی ملا صاحب میباشه، از یخن ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم.
شماری از صنعتکاران نیز با استقبال از آغاز روند توزیع زمین به صنعتکاران گفتند آنان تمام تلاششان را برای خودکفایی افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی خواهند کرد.
برق یکی از شارک‌های حیاتی به حساب صنعت یا تولید یک کشور میتونه باشه در حقیقت که ما از این ناحیه در ارتباط برق مشکلات داریم و ولی در آینده انشالله به ما وعده سپردن که به همین آینده های زود مشکل برق هم حل شود.
وقتی که زمین ها برای فابریکه‌دارا و صنعتکارا داده میشه، کوشش شود که به صورت معیاری با نقشه و با دیزاین هایی که برای یک کارخانه، برای یک فابریکه، برای یک صنعتکار ضرورت هستند، این شرایط برایشان مساعد شود.
مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که 160 هزار جریب زمین از سوی رهبر حکومت طالبان برای ساخت فابریکه های صنعتی منظور شده که تنها 80 هزار جریب زمین آن در 28 ولایت در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته که برای صنعتکاران توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما زهرا سلطانی را شنیدید از کابل. در همین رابطه همکار ما سلطانی گفتگویی هم انجام داده با قاسم زی، آگاه مسائل اقتصادی، که دعوت میکنم نظرات و دیدگاه های قاسم زی را هم بشنوید.
صنعت ستون فقرات اقتصاد یک مملکت را تشکیل میده و تا زمانی که صنعت بر پای خود استاد نباشه نمیتونه کشور به خود بسندگی و یا خود کفایی برسه و همیشه وابسته به کالای مصرفی وارداتی میباشه و یک سبب میشه تا چالش های دیگر را در بخش اقتصادی و بخش سیاسی و بخش اجتماعی و امنیتی تا به بار بیاره. بنابراین به هر پیمانی که تحصیلات و امکانات لازم به دسترس صنعتکاران باید در کنار دسترس سرمایه گذاران قرار میگیره، به همان پیمانه میتونه در رشد اقتصادی ملی افغانستان تاثیر گذار باشه، سرمایه گذاری را در کشور افزایش بده، زمین اشتغال را فراهم بسازه و فقر در کشور کاهش بده و به این شکل سبب میشه تا از وابستگی افغانستان جلوگیری بکنه. و در کل با توجه به اینکه افغانستان یک صنعت نوپا داره و رو به توسعه و صنعتی شدن، یعنی منعیس جهان سیومت، بنابراین بیشتر نیاز است تا در بخش های مختلف با صنعتکاران همکاری صورت بگیره. باید چون مشکلات عمده صنعتکاران در چند مورد خاص است که یکی برق است و مواد خام است و در کنار دی نبود زمین های شخصی هم از جمله مشکلات عمده است که متاسفانه صنعتکاران و در کل سرمایه گذاران به او مواجه هستند. بنان توضیح زمین توسط وزارت محترم صنعت و تجارت که همیشه رهبری وزارت در کنار صنعتکاران استاده بود، از واقعا زینا نیست یک شهروند تشکری میکنم، توضیح زمین میتواند بیشتر هم یک سلسله تحصیلات را به صنعتکارانی که زیرن در زمین های کرایی فعالیت های صنعتی دارن به اونا فراهم بسازد و در کنار دی میتواند سرمایه گذاری را در کشور افزایش بده و دلگرمی ها را برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه، که هم سبب میشه تا هم سرمایه گذاران ملی و هم سرمایه گذاران خارجی نیز بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. و از آنجایی که افغانستان نیز پر از فرصت های سرمایه گذاری است و در صورتی که نه تنها در بخش توزیع زمین و یا در بخش برق و یا بسیار مشکلات دیگه که امکانات فراهم بشه، بلکه در هر بخشی که به هر پیمانی که تحصیلات امکانات بیشتر در دسترس سرمایه گذاران و در دسترس در کل در بخش صنعت در افغانستان قرار داده شود، به همان پیمانه میتونه به سرمایه گذاره در کشور افزایش بده و همان پیمانه میتونه اشتغال زیاده به بار بیاره.
بله، مقامات حکومت طالبان هموارا بر استفاده از مواد خام داخلی در تولیدات صنعتی کشور تاکید میکنند، از جمله برای تولید آهن و فلزات در افغانستان. به نظر شما اکنون چه فرصت هایی برای رشد صنعت در کشور وجود دارد؟
خب در کل افغانستان الحمدلله کشور است که پر از منابع مدنی هم است که این منابع مدنی نیست میتونه در داخل افغانستان مورد استفاده قرار بگیره و هم موضوع زی میشه که به خارج کشور نیست ساده شد، ولی آنچه که شما نیز یاد باشه در بخش فکتور زو و هم ببینین در افغانستان بیش از 42 فابریکه زو و هم وجود داره که بزرگترین فکتور در سطح افغانستان است و میشه کل یعنی صنعت مادر یاد میشه، چون این صنایع تمام صنایع دیگر زایده میشه و به می شکل سایر صنایع دیگر نیست تحریک بکنه که اونا رو پای خود افتاد شدن. و در کنار دی در بخش‌های مختلف دیگه نیز ما نیاز به سرمایه گذاری در افغانستان داریم، حتی بخش‌های هستن که فعلا در افغانستان سرمایه گذاری در بخش صورت نگرفته، یا امکانات لازم نبوده و یا هم سرمایه کافی نبوده و یا هم امانگی صورت نگرفته توسط خود بخشای سکتور خصوصی افغانستان که در بخش سرمایه گذاری صورت بگیره. ولی در کل افغانستان پر از فرصت‌های سرمایه گذاری است، نه تنها در بخش صنعت، در سایر بخش‌های دیگه نیست فرصت‌های وجود داره. ولی فعلا بر هست محور بس صنعت بزرگترین بخش است که میتونه در افغانستان در این بخش سرمایه گذاری صورت بگیره، چون فرصت‌ها موجود است، ظرفیتش موجود است در افغانستان و میشه اگر تقاضا در بازار نیز وجود داره و حمایت حکومت هم خیلی جدی وجود داره با منظور رشد صنعت و حمایت از صنعت در افغانستان که هم سبب شده تا بیشتر سرمایه گذاران ملی و بین المللی تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان شوند و در صورتی که امکانات بیشتر فراهم میشه این میتونه بیشتر دنگر میاره برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه، کم میتونه صنعتی که صنعتکارانی که در افغانستان فعالیت صنعتی دارن اینا تقویه شوند و در کنار این سرمایه گذاری جدید نیز تشویق شوند.
بله، در اخیر هم به نظر شما حکومت طالبان برای رشد صنعت و همینطور خودکفایی اقتصادی افغانستان چه سهولت هایی را میتونه برای صنعتکاران، سرمایه گذاران و تاجران افغانستان فراهم بکنه؟
خب با توجه به شرایط موجود خاص به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی بر افغانستان، متاسفانه یک سر یک محدودیت را در راستای سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد کرده که میتوانست ما چون این مشکل حل شد و روابط بانکی افغانستان با جهان سر گرفته شد و میشکل روابط تجارتی افغانستان با جهان تسهیل پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. بنابراین نیاز تا در بخش مختلف و حکومتیست بر فعلا نیست کارهایی را انجام داده که بتونه حداقل در کوتاه مدت سرمایه را در افغانستان صنعت رشد بده. کو قسمی که در آغاز هم یادآور شدم اینه که مشکلات عمدی صنعتکاران برق است. برق باید به شکل دوامدار بسیار زیاد به فابریکات ارائه شود که کنار از این مواد خام است که در چندین سکتورها افغانستان نیاز به واردات مواد خام داره و حتی در صورتی که امکانات بیشتر لازم شود میتونه از منابع داخلی افغانستان نیز این مواد خام تامین شود که حکومت هم پلیسیش خیلی در این مورد جدی است که تا جایی که ما هم اطلاع داریم بیشتر این مواد خامی که قبلا با خارج از کشور صادر میشد ولی اکنون با واسطه که اگر شرکت هایم در خصوص وجود نداشته باشه با منظور تولید این مواد خام، اون مواد خام توسط امارت سمی بس پلیسی امارت که ما که آنچه میبینیم او صادراتش بند شده تا اینکه سرمایه‌گذاران تشویق شدن بیان در افغانستان در همون بخشی که مواد خام فعلا وجود داره سرمایه گذاری بکنه که یک دامنه و دامنه سوزدنی است که همچون پلیسی باید تطبیق شود تا این شرکت های تولیدی به در خصوص مواد خامی که فعلا فابریکه تولید نداره دو بخش سرمایه گذاری بکنن. در کنار از این زمین نیست از جمله مشکلاتی بود که خوشبختانه این مشکلات حل شد و به می شکل نیاز است همانگی های بیشتر نیست صورت بگیره که در دو بخش بحث آمده، یکی بحث برق و یکی هم بحث مواد خام. در صورتی که شرکت های صنعتی هم افغانستان تقویه شود میتونن بیشترین مشکلات را کاهش بده و بیشترین سرمایه گذاری را هم افزایش بده و می شکل افزایش تعرفه بر اقلامه که تولید مشابه در افغانستان داره بر حسب تقاضای بازار و بر حسب ظرفیت تولید فابریکات باید این مورد مد نظر قرار بگیره و در کنار از این زمینی صادرات برای آن در اقلامی که فعلا در افغانستان در بخش صنعت تولید داره و به خارج از کشور نیز صادرات داره امکانات و تجهیزات بیشتر در اینجاست فراهم شود و همچنان زمینی واردات مواد خام فابریکات در همانگی با کشورهای خارجی تسهیل پیدا بکنه و این شکل میتوند کارهای متعددی است که باید به منظور فرامسازی امکانات و تسهیلات لازم برای صنعتکاران فراهم شود تا صنعت بتونه در افغانستان تقویه گرش شود.
قاسم زای بود، آگاه مسائل اقتصادی در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جرم و شوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آخرین وضعیت ساماندهی اتباع افغانستانی در ایران، خرابی جاده ها مشکل عمده باشندگان ماورای کوکچه، تهران و مسقط در پایان سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به عمان در بیانیه مشترک بر توسعه روابط در همه زمینه‌ها تاکید کردند. دو کشور ایران و عمان در این بیانیه تصمیم خودشان را برای گشودن افق‌های جدیدی در شراکت اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی در افزایش مبادلات و سرمایه‌گذاری، استمرار هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اعلام کردند. در این بیانیه همچنین از نقش فعال سلطنت عمان در تسهیل گفتگوهای غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره موضوعات هسته‌ای و از چاپ تمر مشترک پستی به عنوان نماد دیپلماسی فرهنگی استقبال شد. سلطان عمان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بعد توافق مورد نظر و امضای موافقتنامه میان دو طرف بیانجامد که اهداف مشترک تقویت صلح و آرامش منطقه‌ای و بین‌المللی را برآورده کند و خیر و آرامش و شکوفایی بیش از پیش را برای کشورهای منطقه و همراه بیاورد. رئیس جمهوری ایران نیز ضمن قدردانی از سلطان عمان و همچنین دولت و ملت این کشور به خاطر استقبال و پذیرایی گرم از وی از سلطان هیثم بن طارق برای سفر به ایران دعوت رسمی به عمل آورد که مورد استقبال گرم او قرار گرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک سفر رسمی دو روزه وارد مسقط پایتخت عمان شد و شام چهارشنبه مسقط را به مقصد تهران ترک کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با اعلام ای که بیش از 6 میلیون تبعی خارجی در ایران حضور دارند گفت از این میان نزدیک به 4 میلیون نفر تبعی غیر مجاز هستند که بدون سند هویتی و برنامه مشخص وارد کشور شدند و باید هر چه زودتر ایران را ترک کنند.
در همه دنیا کسانی که با یک سند هویتی مشخص و مورد تایید دولتی که این افراد جزو تبعه اون کشور محسوب می شوند و با استفاده از روادیدی که معمولا در اختیار گذاشته می شود وارد کشور دیگری می شوند، تبعه مجاز و کسانی که فاقد این مشخصات هستند تبعه غیر مجاز تعریف می شوند. در کشور ما به خاطر شرایط خاصی که در منطقه بوده و جنگ هایی که در شرق و غرب ما اتفاق افتاده، بسیاری از افراد بدون سند هویتی و بدون اینکه یک برنامه مشخصی برای ورودشون داشته باشن وارد کشور ما شدن. این افراد عده زیادی از اتباع و مهاجرینی که در داخل کشور ما هستن رو تشکیل میدن که به اینها میگیم افراد غیر مجاز. و اتفاقا مسئله ما افرادی هستن که غیر مجاز هست، چیز نزدیک به 2 میلیون ما افراد غیر مجاز داشتیم و به این افراد غیر مجاز در پایان سال گذشته 2,034,000 نفر دیگه هم اضافه شدن که الان نزدیک به 4 میلیون، بیش از 4 میلیون افراد غیر مجاز در داخل کشور ما از اتباع افغانستانی حضور دارن. در سال گذشته ما یک برگه های موقتی رو که طی 8 سال گذشته به این افراد داده بودیم رو با اعلام قبلی که به همه اینها گفتیم و هشداری که دادیم اعلام کردیم که تا 30/12/1403 این برگه های اعتبار داره و اینها رو غیر مجاز اعلام کردیم.
یار احمدی در ادامه افزود همه افرادی که برگه سرشماری دارن این مدارک باطل شده و البته 6 گروه هستن که شرایط خاص دارن میتونن با مراجعه به دفاتر کفالت کارت موقت دریافت کنند.
برای برگه سرشماری هستن برگه ها باطل شده الا 6 گروه رو که ما اومدیم در سایت وزارت کشور اعلام کردیم شرایط خاصی دارن و میتوانن در کشور ما بمانن. مراجعه میکنن به دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی و اونجا بهشون کارتهای موقت اقامت میدیم و اینا میتوانن مثل گذشته از خدمات بهره مند بشن. دانش آموزانی که سرپرستان اونها نمیتوانن در کشور بمانن تا 15/4 فرصت دارن که بعد از اینکه امتحانشون دادن و کارنامه‌شون رو گرفتن از کشور باید خارج شن. کسانی که دانشجو هستن، دانشجوها حتما دارای گذرنامه هستن و چون گذرنامه دارن و اقامتشون تمدید میشه برای دانشجوها ما مشکل خاصی نداریم، اما برای دانش آموزا متاسفانه باید عرض بکنم چون به همراه سرپرست خانواده باید از کشور خارج بشن امکان ادامه تحصیل در سال آینده رو نخواهند
داشت.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در مورد وضعیت پاسپورت‌های خانواری اتباع افغانستانی مقیم ایران هم گفت:
در سال‌های گذشته به خاطر محدودیت صدور پاسپورت توسط دولت افغانستان اجازه دادیم که یک خانواده یک پاسپورت داشته باشه. ما از سال 2017 میلادی در تمام جهان پاسپورت خانوادگی منسوخ شده. ما امسال اعلام کردیم پاسپورت‌ها باید تفکیک بشه و هر کس یک پاسپورت داشته باشه. ولی الان این پاسپورت‌های خانوادگی همچنان اعتبار دارد تا زمانی که ما بهشون اعلام کردیم که این پاسپورت‌ها باید تفکیک بشه.
یار احمدی همچنین گفت اگر مادر اسبا ایرانی باشه فرزند طبق قانون دارای شناسنامه ایرانی میشه، همچنین اگر پدر ایرانی و مادر افغانستانی باشه با شرط ثبت قانونی ازدواج فرزندانشان ایرانی محسوب میشن. حتی اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشه و ازدواج ثبت نشده باشه فرزند میتونه شناسنامه به نام مادر دریافت کنه، پدر میتونه اقامت موقت بگیره، اما به دلیل ثبت نشدن قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی به پدر تعلق نمیگیره. مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با تاکید بر ممنوعیت اشتغال اتباع غیر مجاز در ایران گفت با کارگری اتباع غیر مجاز در مشاغل مختلف ممنوع است. بسیاری از افراد در سالهای گذشته از اسناد هویتی موقت استفاده کردند و با دریافت کد شغلی مشغول به کار شدند، اما امروز به آنها اعلام شده که باید به کشور خودشان بازگردند و تنها در صورت دریافت پاسپورت و روادید و توافق با کارفرما میتوانند به صورت قانونی وارد کشور شده و اشتغال داشته باشند. نادر یار احمدی همچنین گفت اتباعی که کارت آمایش دارند میتوانند گواهینامه رانندگی اخذ کنند.
فعلا کسانی که کارت آمایش دارن بر اساس اعلامی که فراجا کرده میتونن مراجعه کنن و گواهی نامه بگیرن، چون اونا پناهنده تلقی میشن.
وی همچنین اشاره کرد کارهای آمایش هر سال تمدید میشه و در ماه دلو سال گذشته آمایش 18 صادر شد. در حال حاضر ما هیچ پناهنده جدیدی از افغانستان نپذیرفته ایم و بنا هم نداریم که پناهنده بپذیریم، چرا که وضعیت فعلی افغانستان به گونه ای نیست که جان افراد در خطر باشه یا مستحق پناهندگی باشم. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بخشی از این گفتگو با پرسش های برخی از مهاجرین در موضوعات مختلف هم پاسخ گفت که بخشی از این پرسش و پاسخ را دعوت میکنم که بشنوید.
نوشتن که حالا این که فرمودید رو عرض میکنم، 919 آخرش 89 گفتن واقعا شرایط زندگی رو اون طرف نداریم و چیزی هم نداریم که ثابت بکنیم. خب خیلی از این عزیزان زمانی که اومدن همه چیز گذاشتن اومدن دیگه، طبیعتاً الان هیچ کمکی از این جهت نمیشه بهشون کرد، درسته؟
مسئولیت ببینید، ما باید دولت به اصطلاح سرپرست رو در افغانستان مسئول کنیم که نسبت به اتباعش مسئولیت داشته باشه. خب ما نمیتوانیم مسئولیت همه کسانی که به ما مراجعه میکنن رو به عهده بگیریم. حتما مشکلاتی وجود داره، ما هم در گذشته مشکلاتی داریم، مردم زحمت کشیدن و این مشکلات رو حل کردن. اتفاقا اتباع افغانستان به سخت کوشی معروفن و فکر میکنم که در کشور خودشون میتوانن این مسئله رو حل کنن.
گفتن آیا کسی که خود معرف بوده دوباره میتواند همراه با خانوادهش برگرده؟ شناسه شغلی هم داره،
حتما برای بار اول باید تنها بیاد و بعدی که کار پیدا کرد و یک قراردادی بست اون موقع میتواند تقاضا بکنه. با توجه به شرایطش ما بهش اجازه میدیم خانوادهش بیاد یا نیاد.
آیا دوباره طرحی برای تمدید پاسپورت خانوار جامانده اجرا میکنید؟
پاسپورت های خانواری اگر جامانده باشن باید بیان به صورت مشخص یک درخواست جدید بدن تا درخواستشون مورد بررسی قرار بگیره.
کسی که کارت موقت میگیره تمدید میشه بعد شهریور؟
بستگی داره، بستگی به شرایطش داره، ولی معمولاً کسانی که دارای شرایط مناسبی باشن این کارت های موقت قابل تمدید هست.
نوشته سلام، متولد سال 60 تهران هستم، از سال 58 ایران هستم، هستیم، همه خانواده ایران هستن، ازدواج کردم، 3 فرزند دارم، آنها هم متولد ایران و تحصیل کرده اینجا هستن. چنین وضعیت این بنده خدا
احتمالاً باید با این شرایط اینا باید کارت آمایش داشته باشن و اگر نگرفتن مقصر خودشون هستن، چون همه کسانی که اون موقع بودن موفق به اخذ کارت آمایش شدن.
اگه کارت آمایشو گرفته باشه تو این دو سه بار تو این وسطا تمدید نکرده باشه، مثلا کارت آمایشش مال
ضوابط داره. ما کسانی که
اگر پی در پی
اگه پی در پی انجام داده باشه، حتی ما در گذشته که کارت آمایش 18 رو در سال گذشته صادر کردیم، حتی اگر کسی 2 دوره یا 3 دوره این رو جا انداخته بود بازم قبول کردیم و کارت آمایش 18 بهش دادیم. اما امسال کارت آمایش 19 فقط برای دارندگان کارت آمایش 18 صادر خواهد شد.
در مورد ویزا و پاسپورت تحصیلی هم سوال داشتم، آیا قانون جدیدی هست برای اخذ ویزا بدون ابطال کارت آمایش؟
نه، کسانی که دانشجو میشوند باید کارت آمایششون تحویل بدن و با پاسپورت ادامه تحصیل بدن. این قانون به اصطلاح دارندگان پاسپورت است و باید بر اون اساس ادامه حضورش در کشور باشه.
ساکنان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگن که به دلیل خرابی جاده های این منطقه همیشه در فصل های مختلف به ویژه در زمان بارش و باران و برف مسیر مواصلاتی ولسوالی ها مسدود میشه. مسیر مواصلاتی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار بیش از 200 کیلومتر طول داره و کار قیرریزیش چندین بار در زمان حکومت پیشین با شرکت های خصوصی قرارداد شده، اما به دلیل تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاد تاکنون این کار متوقف باقی مانده و عملا انجام نشده. خب جاده های خیلی نامنظم و پرپیچ و خمی هم داره و همه سال از باشندگان این ولسوالی ها متاسفانه قربانی میگیرند. گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری در همین خصوص.
ادامه نگرانی باشندگان هفت ولسوالی در تخار که همچنان توجهی به خواستشان صورت نگرفته است. ماورای کوکچه در ولایت تخار که هفت ولسوالی را احتوا می کند دارای جاده غیر منظم و پرخم و پیچ است، موردی که همه ساله از باشندگان این ولسوالی ها قربانی می گیرد. طولانی ترین مسیر مخروبه که هفت ولسوالی از آن استفاده می کند و تایی نزدیک به 3 دهه هرگز توجه خاصی برای آن صورت نگرفته است و مردم از این ناحیه عمیقا نگران اند.
سرکای ماورای کوکچه از سالهای سال هست که به همین شکل خراب هستند و مردم به مشکلات جدی روبرو هستند. به این سرک که از تقریبا 7 ولسوالی را با مرکز تخار شهر طالقان وصل میکنه و دیگه اگر کسی مریضی داشته باشه در ولسوالی های دوردست تخار، خصوصا ولسوالی ماورای کوکچه، بعضی‌ترین فرصت نمیتونه او را به دکتر برسانند. بعضی مواقع میشه که مریض ها در مسیر را تلف میشوند. بنان خاص ما از حکومت امارت اسلامی است که باید این سرک ها را به این شکل واگذار نکنند، سرک ها را اسفالت بکنند، قیرریزی بکنند.
نصیر یکی دیگر از باشندگان ماورای کوکچه میگوید دامنه دادخواهی آنان در چند سال اخیر تا کابل مرکز این کشور رسیده، اما توجهی به خواستشان صورت نگرفته است. این باشنده ماورای کوکچه میگوید با آنکه حکومت محلی بیشترین عواید را از این شمار ولسوالی ها به دست می آورد، اما در بدل آن کاری بنیادی که بتواند نیازمندی مردم را رفع نماید انجام نداده اند.
از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که توجه جدی به سرکای ماورای کوکچه داشته باشه، چنانچه میفهمین بیشترین عواید ولایت تخار هم از ولسوالی ماورای کوکچه است. امیدوار هستیم که در سال 1404 این بودجه هم بخیر تصویب شده این جنبه عملی بپوشه و مردم مشکلاتش رفع شود.
مسئولان محلی تخار اما طی 20 سال گذشته وعده از ساخت این جاده داده اند. ساخت و ساز جاده ای که در عمل هرگز پیاده نشده است. اکنون سخنگوی والی تخار نیز میگوید طرحشان برای ساخت این جاده به اتمام رسیده و به زودی